در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پابوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکنن. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم خدمت دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله جای کاشانی. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، شما هم خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر عزیز عالی، عزیزانی که اینجا هستند، بینندگان عزیز از شبکه‌های مختلف که ما رو می‌بینن یا تکرارش رو می‌بینن، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم انشالله خوشروزی و در معنویت انشالله همه به سمت خدا حرکت کن.
انشالله عزاداری هاتون قبول باشه انشالله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خوشحالتر از این که برنامه اون مزینه و منبره به نام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. به بحث فتنه خوارج رسیدیم، ظاهراً یک مقدمه رو باید بشنویم و نکاتی رو، و انشالله وارد بحث سابقمون بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسات گذشته ما به این جهت که خوارج آدم‌های خاصی که تمام بشن نبودن، یه فرهنگ منحط، یه قشریگری عرض کنم که با امکان تداوم بود، ویژگی‌های خوارج رو عرض کردیم که ممکنه خدای نکرده این جلو زدن‌ها برای ما هم اتفاق بیفته. خیلی در زیارات اهل بیت داریم که جلو زننده از شما معارق است. این معلومه که خوارج مصداقی از جلو زنندگان هستن، لذا خیلی خوبه اونها رو واکاوی کنیم، بررسی کنیم. یه قدری بنزه فرصت و حوصله عزیزانمون نکاتی عرض کردیم. امیرالمومنین سلام الله علیه برای اینکه این شخصیت هایی که در حرورا جمع شده بودن، بالاخره اهل علم اون زمان چه بسا محسوب می شدن، اهل عبادت محسوب می شدن، قرا محسوب می شدن، و قرآن خوندن انقدر برای اونها پرشمار بود که قرآن از نظر کمی ابدا غریب نبود، مهجور نبود. شبها تا صبح لهم دویون بالقرآن که دوی نه، از دور کسی رد می شد فهم می کرد اینجا کندوی زنبور عسله، بس که اینا اهل تهجد و عبادت و قرآن خوندن بودن. زمزمه ها میرسید. قرآن زیاد خونده میشد ولی قرآن مهجور بود. چی بود که قرآن مهجور بود؟ این که معلومه که فقط قرآن خوندن خیلی مهمه. اگر خدای نکرده من انس با قرآن ندارم، به من بگن تو مهجور شدن قرآن کمک میکنی، درسته و خدا انشاءالله همه ما رو توفیق انس و الفت با قرآن، فهم کلمات الهی، تدبر در آیات خدا، خدا انشاءالله ما رو هم قرار بده، توفیق بده
انشاءالله.
اما این که خیال کنم قرآن میخونم ولی روزی پنج جز دیگه قرآن از مهجوریت آوردم بیرون، نه، گاهی گوهر قرآن، روح قرآن، حقیقت قرآن تحریف میشه، یا به واسطه نفس من که تعلقات دیگری دارم، یا برای کج فهمی من. اینجا امیرالمومنین سلام الله در نامه 77 نهج البلاغه فرمایشی فرمودن که بسیار بسیار مهم، اتفاقا مسئله ما هم هست، برای همین بنده مقدمه رو میخوام تقدیم کنم. حضرت فرمود به ابن عباس که میخوای بری، حضرت دائم افراد شاخص و سرشناس و اهل سخن و گفتگو رو میفرستاد با اینا گفتگو کنه، به دو دلیل: روشن بشن، امام اونا هم هست، دو، اگر جنگی صورت گرفت آدمای کمتری کشته بشن. دائما افرادی رو میفرستاد با اینا گفتگو کنن.
حضرت خیلی مدارا کردن،
عجیب، مدارای حضرت عجیب هستن، در هر سه جنگ مدارای حضرت عجیبه، اینجا هم همینطور. خیلی آغاست امیرالمومنین سلام الله علیه. امیرالمومنین در روز هجوم به خانش، وقتی احساس کرد زهرای اطهر میخواد نفرین کنه، اشاره کرد به سلمان که با این که من اینطور دارن میکشن میبرن، بگو نفرین نکنه. اصلا آقایی امیرالمومنین عجیبه. حالا الان یادم افتاد عرض کنم، انشالله در بسته مستندات منتشر میکنم. ابن ابوالحدید میگه من تعجبم از اون علی ناشناسی، یعنی امیرالمومنین که ما نشناختیم، که حتی نصارا که تکذیب میکنن نبوت پیغمبر را، پیغمبر ما رو پیغمبر نمیدونن، او رو دوست دارن. بعد میگه ملوک افرنج و روم و برو ببین، برو ببین در فرنگستان، در روم، که میگه قرن 6 و 7، ببین چگونه برای مدح او از هم سبقت میگیره. و بعد ما تو همین فحث هامون با رفقا از قرن سوم شعری از یک شاعر نصرانی پیدا کردیم که میگه چی میگید که علی رو چرا دوست داری؟ درسته من نصرانیم، ولی خداوند مهر علی را در باطن حیواناتم قرار داده، از من تعجب نکنید. یعنی هر کسی با اندک انصافی سیره امیرالمومنین سلام الله علیه رو ببینه،
چاره جز دوست داشتن نمونه.
وگر میبینه دوست نداره، بعد بره مشکلش رو درمان کنه. یه جای اشکالی هست، یه اشکال ساختاری داره که نمیتونه او رو دوست بداره، وگرنه دشمنانش زبان به مدحش باز کرد. از این همه آقایی و صبر و بزرگواری و گذشت، حیرت انگیز رفتار امیرالمومنین صلوات الله علیه. حضرت فرمود که با خوارج که همش قرآن میخونن، به قرآن استناد و استدلال و احتجاج نکن فقط، چون قرآن با این که متن بسیار مهمیست، حتما بارها عزیزانمون شنیدن فرمایشات امیرالمومنین راجع به قرآن رو، اما قرآن میتونه مظلوم واقع بشه و هر کسی فهم خودشو به اون نسبت بده. قرآن کتاب ناطقه، اشتباه نشه، صامت نیست، صلوات اهل بیت هست که کتاب ناطقه، اما اگر به او دروغ نسبت بدن نمیتونه فریاد بزنه که داری دروغ میگی. لذا امیرالمومنین فرمود به سنت قطعی پیغمبر احتجاج کن،
این دیگه قابل تعویل نیست. بس.
چرا؟ البته اون زمان چون اینا خاطرشون بود که پیغمبر چنین کرد. حالا برای امروز عرض میکنم، این رو بنده مقدمه قرار دادم که آقا در جامعه اسلامی اختلاف هست. برخی خیال میکنن اختلافات جامعه اسلامی فقط اختلاف بین شیعیان با برادران اهل سنت، ترجمه فرمایید. و حال این که نیست. اگر علت این مسئله درست برداشت نشه، درست فهمیده نشه، درمان مسئله هم خراب خواهد شد. ببینید ما تو ذهنمون گاهی خیلی ساده انگاری داریم، مثلا فکر میکنیم یه اسم امیرالمومنین در قرآن بود مسئله حل بود. آقا نه، بعضی از مباحث در قرآن آمده، سوره حج داریم دیگه، آیه نه، سوره حج داریم. چند بار اقم الصلات داریم در قرآن، آت و زکات داریم، کتب علیکم الصیام داریم. آیا بین مسلمین، اصلا فرض کنین شیعه در عالم نبود، بین مسلمین اختلافات حله؟ آیا تفاوت در حکم شرعی بین مذاهب مختلف اسلامی برادران ما نیست؟ فراوان. این که در نماز دست رو بندازن، نه شیعیان، دست رو نزدیک سینه پایین تر یا پایین تر بگیرن، اختلافه، با این که نماز رو می دیدن، یعنی از پیغمبر اکرم علنی عمومی دیده شده، در ذکرش، در نحوه ایستادنش، در عرض کنم خدمت رو نشستن بعد،
ولی باز اختلاف
داره، فراوان اختلافه، در حج اختلافه. خیلی وقتا این مذهب شیعیان عرض نمی کنن، غیر شیعیان پشت سر اون مذهب نماز خوندن، حنفی و شافعی و اینا قبول ندارن. بین حنفیان و شافعی ها نزدیک 1000 ساله، از امام الحرمین جوینی و قبل از او قفال مرزی تا این معاصر ما محمد ظاهر کوسری، او اسم بردم اولی شافعی است دومی حنفی، اختلاف سنگین راجع به این که نماز جناب ابو حنیفه توهین به اسلام هست یا نیست. اصلا شیعه در کار نیست.
بله،
یک طرف شافعیان عزیزن، یک طرف حنفیان عزیز. پس باید ریشه اختلاف درست فهم بشه که بشه درمانش رو هم درست گذاشت. بین بخاری و استادش ابن ابی شیبه و جناب ابو حنیفه اختلافات گسترده است. هم بخاری هم استادش مفصل بر ابو حنیفه ایراد کردن، شاگردان اون بزرگوار هم چطور کردن؟
متقابلا
جواب دادن. از تکذیب و تکفیر و اینها بگیرید تا حرفهای شنیع برخی به برخی گفتن، حرفهایی که اصلا نمیشه نه در رسانه گفت نه در حضور اطفال گفت، برخی علما به برخی علما گفتن، شیعی هم در کار فعلا نیست. منبرها شکسته شده، خانه ها خراب شده، عالمانی کشته شده. مسئله چیه؟ مگه قرآن بین مسلمین نبود؟ اتفاقا متن قرآن تقریبا میشه گفت کم اختلاف ترین موضوع بین مسلمین متن قرآن تقریبا، ولی اختلاف حل نشده. چرا؟ چون اتفاقا قرآن فرموده که ای پیغمبر من، ببینید آقای شریعتی، برای خدایی که ناقه صالح از بین کوه معجزگون کشید بیرون، کاری نداشت یه قرآن یا مصحف از کوه بیاد بیرون؟ کاری نداشت برای خدا مصحف نازل بشه؟
بله،
پیغمبری لازم بود که لتبینه لهم فی مختلفو فی، که برای اینا تبیین کنه موارد اختلافو. ببینید آیه وضو در قرآن داریم، بعضی اینقدر سادن میان یه علی در قرآن بود، اصلا یک علی ابن ابی طالب، ابن عبدالمطلب، ابن عم رسول الله هم بود مشکل حل نمی شد. مشکل رو باید ببینیم کجا بود. منظور از مشکل حل نمی شد یعنی مشکل اختلاف در بین امت،
یعنی ریشه این اختلافات جای دیگه ایه.
دقیقا ریشه اختلاف جای دیگه است و برای درمانش باید اون ریشه رو درمان کرد یا به سمت اون حل اون درمان ریشه ای رفت. وگرنه این که خیال کنیم فقط دعوا در جهان اسلام یا اختلاف بین شیعیان اهل سنت، این اصلا یک، من این هم مثال زدم، فرصت برنامه هم نیست بخوام مثال بیشتر بزن. در همین عزیزان مسلمان ما در شبه قاره هندو هندوستان همه تقریبا عمدتا حنفی هستن، عزیزان دیوبندیه، بریلوی ها، اینا اختلافات سنگین دارن، گاهی رفتارهای خشونت آمیز دارن، همه از یک مکتب فقهی جناب ابو حنیفه. پس دعوا فکر کنیم فقط یه گوشه دعواست، که بعضی هم من میبینم هم میگن شیعیان عامل اختلافن، نعوذ بالله. بله، بزرگان ما فرمودن، ائمه ما فرمودن، بنده هم که کوچک همه عرض میکنم تا ممکنه باید مهرورزی کرد، نباید اختلاف افکنی کرد، اینا سر جاش درست، ولی نباید گناه کرد در بلخ آهنگری و در ششتر دنبال در واقع مشکل بگردن. اینی که قرآن خیال کنیم اگر یه چیزی فرموده اختلاف حل میشه، نه. ببینید اگر من نفس دارم که دارم، شهوت دارم، میل و رغبت دارم، تعلق دارم، شما به آیه استناد میکنین، بنده میبینم، میفهمم، نمیپذیرم، چیکار میخواید بکنید؟ یا نه، بنده مثل شما خوشفهم نیستم، کچفهمی دارم، اختلاف در فهم دارم، نمیپذیرم. لذا فصل الخطاب لازمه و شاید یکی از عوامل اصلی مهجور شدن قرآن که در روایات ما فراوان اشاره شده اینه که اگر شما مبین قرآنو خاموش کنی، اون وقت متن رو میخونن، خوارجم میخونن، یاران امیرالمومنین میخونن، ولی شمشیرم به روی هم میکشن. حالا کدوم حق، کدوم باطل، چه کسی چقدر حق و فهمیده، این محل بحث میشه. آیا قرآن تبیین نکرده راه حل اختلاف چیه؟ چرا؟ قرآن فرموده و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خب من قبلش این مثالو بزنم. قرآن وقتی فرموده اقم الصلاة، خب مسلمین بعد چیکار میکردن؟ زمان پیغمبر اکرم فرمود ببینید من چه شکلی نماز میخونم، اون شکلی که میبینید همینطوری. خب بعد از پیغمبر اکرم، بعد مسلمین اگه اختلافشون شد در نماز چیکار کنن؟ برن سراغ متن خالی. خب متن خالی تفاوت در فهم هست، حتی اگر کسی این وسط اهل تعلق و نفس و اینا نباشه. قرآن کلیات رو بیان میکنه، در تبیینش، تعیین مصداقش، جزئیاتش باید سراغ پیغمبر میرفتن. قرآن حرم الربا فرموده دیگه، درسته؟ بله. خدا ربا رو حرام کرده. ربا چیه؟ جزئیاتش چیه؟ مستثنیاتش چیست؟ فروعاتش کجاست؟ اینا یه شما ببینید اساتید تو مثلا حج، علمایی که درس خارج میدن در حوزه علمی خدا حفظشون کنه، چندین سال به جزئیات این میپردازن. حالا یه مسئله استازه باز یه کلیه. قرآن خودش فرمود من کمکاری نکردم، ما فرطنا فی الکتاب من شک، چیزی کم نداشتم. خب حالا من و شما یا دیگران مسلمین میخوان بفهمن باید چکار کنن؟ بعد برن سراغ مبین. نماز رو چجوری؟ اونجوری که مبین فرموده. حج چجوری؟ ربا رو نخورن چه شرایطی داره؟ روزه چیست؟ حالا خب آقا حبل الله چیه که بهش چنگ بزنیم؟ چی یا چه کسی یا کجا رو بگیریم که وقت اصلا
اون اعتصام صدق بکنه؟
اعتصام صدق کنه به حبل الله جمیعا ولا تفرقو. ذیل تفاسیر بریم ببینیم، میگن قیل قیل یعنی اینطوری هم گفته شده، قیل 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 این که خود شد 20 تا. اگر قرار شد حبل الله یه چیز باشه، اگه هر کس بره یه جایی رو بگیره به یه موضوعی متمسک بشه، این خودش تفرقه دیگه،
الا
تفرقو نمیشه. بله. چون اگه قرار باشه حبل الله جلوی تفرقه رو بگیره، خب حبل الله چیست؟ عروه وثقا چیه؟ یعنی کجا یا چی یا چه کسی رو بریم سراغش؟ اگر بگن 15 تا نظریه در این رابطه است، این خودش تفرقه است. یا مسئله هدایت، هر روز مسلمین 10 بار میگن اهدنا الصراط المستقیم. خب یعنی ما رو به کدوم راه؟ میدونید این راه هم فرد منحصره. حضرت حق فرمود ان هذا صراطی مستقیما، این صراط مستقیم منه، فتبعوه، از این تبعیت کنید. لا تتبعوا السبل، از راه‌های دیگه نرید. یه راهه، یه صراطه. صراط های مستقیم ما نداریم، یه صراطه. صراط مستقیم سبل متفرقه. بعد ذیل این که صراط مستقیم چیه، باز مفسرین گفتن قیل 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 16 تا 17 تا 15 تا، این خودش معلوم اینا صراط نیست. اون گریه های شدید فاطمه زهرا سلام الله علیها که میگه رفتم گفتم خانم شما برای چی سر قبر حمزه سید شاد و گریه میکنی؟ فرمود اگر حق به اهلش برگردونده بودن هیچ دو نفری اختلاف نمی کرد. من یه توضیح مختصری بدم. ببینید آقا زمان پیغمبر اکرم منافق داشتیم، توهین می کرد به پیغمبر اکرم، اما وقتی رسول الله حکم صادر می کرد دیگه کسی جرأت نمی کرد اختلاف کنه، در عمل وفاق اتفاق می افتاد چون فصل الخطاب بود. بجنگیم یا نجنگیم، بعد از شما چی میگید؟ شما مشورت کنید. آخر سر رسول الله میفرمون میجنگیم یا نمیجنگیم؟
حرف آخر یه نفر
حرف آخر رو میزد، ولا منافقا خوششون نمیومد دیگه سکوت باید میکردن، معمولا اینطوری بود. قاضی هم همینه، همه دنیا قاضی دارن، بین بدهکار و طلبکار ادعایی میرن دادگاه، هیچ وقت هم هر دو راضی بر نمیگرد، بالاخره
یکی ناراضی بر.
ولی قاضی رو قرار دادن فصل الخطاب. فصل الخطاب در فهم آیات، فصل الخطاب در اونجایی که قرار خون ریخته بشه. صراط مستقیم برای که هدایت بشیم. هدایت مسئله حج نیست که یک فرع مهم فقهی باشه، هدایت اصل مسئله است، گمراهی اصل باطله. مثلا ما دیندار شدیم که هدایت بشیم، اون چیه؟ حبل الله چیه؟ عروه وثقا چیه؟ اینجا مبین میخواد. معنا نداره بگیم پیغمبر اینو تبیین نکرده. من فکر میکنم هر مکتبی باید برگرده برای خودش حل کنه این رو. در مکتب اهل بیت خیلی روشنه این، که حضرت زهرا گفتن چرا شما جلو افتادی دختر پیغمبری؟ فرمود مثل الامام مثل الکعبه استعطا ولا تعطی، من تا امام دارم دورش میگرد. یا حضرت صادق فرمود، پیغمبر اینو زیاد میفرمود که یا علی انت اصل الدین و غایت الهدى، در جای دیگه انت الصراط المستقیم و حبل الله المتین و العروة الوثقا. خب این یه تبیین اساسا، اگر حق در تعین یک شخص نباشه، فصل الخطاب نداشته باشی، متن نمیتونه وفاق ایجاد کنه. چرا؟ چون بنده میام خلاف شما میگم، عقل به تنهایی نمیتونه وفاق ایجاد کنه، چون این همه دیدیم تو گفتگوها، شما هر چه برهان عقل بیاری آخرش من حاشا میکنم، شما که باطن من نیستی. یه فصل الخطاب بیرونی لازمه برای اینکه امت رو به یک سمتی ببره.
حالا در محل بحثمون قرا و یا همون خوارج، در واقع خودشون هر کدوم اجتهاد میکردن از آیات قرآن،
همه میگفتن آیه قرآن. امیرالمومنین فرمود که ابن عباس
از سنت پیغمبر،
آره مثلا بگم یه مثالشو عرض کنم، اینا با همون تعبیری که من دو هفته پیش اشاره کردیم که خیلی خام و سخیف بود، میگفتن خب هر کسی که گناه کرد، مثلا ما حکمیت رو تحمیل کردیم، حکم خدا چیزی دیگری بود. اینا تطبیق میکردن، میگفتن هر کسی گناه کرد به حکم خدا تن نداد. بعد به این آیه استناد میکردن، من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، پس ما کافر شدیم. اولا توجه نمی کردن این آیه سه بار در قرآن اومده، من لم یحکم بما انزل الله، کسی که به حکم خدا تن نده، فاولئک هم الکافرون، فاسقون، ظالمون. پس به این راحتی حکم نمیشه کرد. بله هر گناهی رشحه‌ای از شرک هست، ریا که من دوست دارم جلوی شما چجوری دیده نمازمو چجوری ببینی، این رشحه از شرک هست، ولی این شرکی که شرک جلی و بت پرستیه نیست.
روشن.
اینا به راحتی هر گناهی رو چون ترجیح هوای نفس بود بر امر خدا بمیکنن کفره، چون کفره، من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافر. حضرت میفرمود ای ابن عباس برو به تبیین پیغمبر اینها رو ارجاع بده، برو به اینها بگو آیا سارقان گناه کردن یا نه، از نظر شما کافر شدن. آیا وقتی پیغمبر به اینها حد میزد، اینا در جامعه اسلامی بودن یا در جامعه کفار؟ اون کسانی که اعمال خلاف اخلاق انجام میدادن در زمان صدر اسلام، پیغمبر اکرم طبق آیه اونها رو حد میزد، و از نظر شما کافر شدن.
بله.
آیا پیغمبر جزء کافرها اینا رو حساب میکرد یا در جامعه اسلامی بودن؟ بله، کسی که حد بخوره شهادت در دادگاه نداره، یعنی از یک سری از مثلا عنوان ها اجتماعی محروم، ولی مسلمانه، حکم داره، نماز باید بخونه.
مگه به سادگی میشه؟
بله، حقوق بیت المال دریافت کنه. اینی که از نشان برو سراغ سنت، یعنی بگو اون مبین در اون موضوعی که یادتونه، اگر بنابراین که شما باشه میفرمایید هر کسی که گناه میکرد باید پیغمبر حکم کفرش میکرد، میفرستادش بیرون از جامعه اسلامی، در حالی که اینطوری نبود.
برو اون حرف آخر رو یادشون بنداز،
یعنی آیه رو خوب حفظن، قرآن رو اصلا حفظن، اولش رو بگی تا آخرش میرن، ولی فهمها خطاست، فهمها سسته. این نشون میده که راهکار تبیین، راهکار جلوگیری از تفرقه، همون نیست که صدیقه طاهره فرمود در خطبه فدکیه که جعل امامتنا امانن من الفرقه، فصل الخطاب عندكم. فصل الخطاب لازمه در جامعه اسلامی، قاضی لازمه. همه تقریبا بزرگان اصحاب پیغمبر به این اعتراف کردند که حتی بعضی از خلفای بعد از پیغمبر گفتن اقضانا علی، اونی که از همه در قضاوت قوی تره. میدونید قضاوت چند تا رکن داره، عدالت میخواد، علم میخواد، تقوا میخواد، پس معلومه تیزهوشی میخواد. کسی که از همه در قضاوت قوی تره یعنی علمش بیشتره،
با تقوا تره،
عالم‌تره، تیزهوش‌تره، کمتر فریب میخوره و امثال اینا. خب فصل الخطاب لازمه، اینو باید بر میگشتن. اگر قرار باشه بر نگردن، اگر قرار باشه که سراغ فصل الخطاب نرن، آی شریفی این خلجان و تذبذب و رفت و برگشت و هی به چپ به راست، هی به این طرف به اون طرف کشیدن، این آدمی که هیچ از نقشه راهی که میخواد بره رانندگی بلد نیست، هر جای فرعی ببینه آماده میشه که بره به اون سمت بره یا نره، میشه در واقع بید مجنونی که در طوفان قرار میگیره. در حالی که در این ماجرا امیرالمومنین سلام الله علیه میخواست بفرماد برگردید به فصل الخطاب. مثال، یکی از بهترین یاران امیرالمومنین اختلافه که جندب ازدی حتی بود یا یه جوان دیگری، میگه من تو ماجرای جنگ نهروان با خوارج شک کردم، آخه این آقایون علما هن و محاسن و جایش سجده و قرائت و غسل روزانه برای استحبابش و نماز شبی و
اون هیبتی که شما ترسیم کردید، خب هر کسی بالاخره مسئول
میشه. شک کردم چطور میشه؟ ببین با اینکه اینو ماجرا عمار رو میدونستن، این حقیقت امیرالمومنین میدونستن، امیرالمومنین سلام الله علیه بعضی جاها از علوم غیبی که خداوند در اختیار او قرار داده بود برای آرام کردن دلها استفاده میکنن. میگم شک کردم، گفتم خب میشه مگه ما مثلا با یاران معاویه و شامیان میجنگیدیم، خیلی از اینا فاسق بودن، فاجر بودن، اصلا میشناختیمشون، ولید ابن عقبه بود و مروان بود و اینا معلوم بود کیان. اینجا چجوری بریم با نماز خونا بجنگیم؟ دوچار شک شدم. امیرالمومنین دید من دوچار شک شدم. برادر ازدی کرس کردم، بعضی گفتن جندب ازدی، جندب ازدی از یاران مهم امیرالمومنینه، یعنی من هنوز مطمئن نیستم او بوده یا یه شخص دیگه ای از همقبیله یا او. فرمود بیا بریم. منو با خودش برد، منم شک، خدای بریم بجنگیم نریم. اومدن دیدبانو اومدن خبر دادن که یا امیرالمومنین خوارج از اون یه نهر بود دیگه، نهروان، اینا پشت نهر بودن، امیرالمومنین داشت به سمتشون میرفت که آماده بشن قبل از جنگ. خب اینا از نهر عبور کردن، خب از نهر عبور میکنن دیگه، سپاه بخوایم عبور بدیم کار سخته. حضرت فرمود خودت دیدی؟ گفت بله. فرمود عبور نکردن، اینا همین طرف کشته میشن. واقعا من دیدم، حضرت فرمود اینطوری نیست، این جوونه. ببینید وقتی آدم پایه نداشته باشه، از اون برم آقای امیرالمومنین که میخواد اینو روشنش کنه، یعنی اصلا این مطلب چرا لزومی داشته امیرالمومنین اینو مطرح کنه؟ میخواست اینا بفهم. میگفتم خب اینجا یا این آقا ادعای علم غیب داره میکنه، منظور از علم غیب هم اینه که از حضرت حق چیزی الهام شده بهش، اگه نباشه خودم شمشیرمو در چشمش میکنم، خنجرمو در چشم علی سلام الله علیه نعوذ بالله میکنم. نفر بعدی میگه یا امیرالمومنین از نهر عبور کردن، حضرت هم خودت دیدی؟ گفت آره. حالا نه، چون از دور میدیدن
گاهی ممکن بود خطای دید باشه،
گاهی خطای دید باشه، یا اینا تو مثلا آبتنی و غسل و اینا وسواسی هم، البته به وسواسی های عزیزمون خلاصه جسارت بشه، اونها وسواس فکری داشتن، قبلا هم عرض کردم
فرمودید بله،
بیماری وسواس نداشتن، اونها وسواس فکری داشتن، هی دچار شک و تردید میشدن. هدف اون نه اینطوری نیست دیگه. میگه من مطمئن شدم، گفتم یا این علی حجت خداست که اینقدر محکم جا نشسته، چه میدونه اونجا رد شدن نشدن. تا میگه رفتیم دیدیم، فرمود اینجا محل کشته شدن اینا پیش از نهره، نه اون طرف. من اونجا دیدم، بعد پشت سر منو گرفت، یعنی لباس همو گرفت، گفت برادر ازدی متوجه شدی؟ حالا خوام بگم که اگر معیار نباشه، طرف کنار امیرالمومنین قرار گرفته که به قول مثلا امین نخله یا دیگران که میگن ای کاش روزگار مسیحیان همه توانتو جمع میکردی یک علی دیگری به این عالم میدادی. اون امیرالمومنین که همه بیچاره او هستن از عظمتش، این جوون ازدی وایساده، چون معیار نداره شک میکنه. توجه میکنید اسلام برای اینکه او شک نمه فصل الخطاب قرار داده، حجت قرار داده. برای همین بود که وقتی اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله علی در تقسیم غنائم در یمن چه کرده چه کرده، پیغمبر نفهمید بیایید ببینم چه کرده، رو برگردون و بس فرمود هو ولیکم من بعدی، ولیه، اصلا بر چی اعتراض میکنین؟ یعنی باید یاد بگیرید من که پیغمبرم و معصومم، میگم او ببینید چی میگه، او ولیه، اصلا لینازی نیست بیاد پیش من بگید علی تقسیم کنه، من تقسیم کردم. ان علی من نی و انا من، پیغمبر اکرم علی من الحق و الحق و من علی، من القرآن و القرآن و معالی به اندازه‌ای که بفهمن فرموده بود، ولی دوره طولانی کتمان اینا باعث شده بود مردم دچار حیرت می‌شدن. اصلا گریه اون روز از زهرا سلام علیها برای همین بود، فرمود اختلاف خواهد شد بینتون، چون اون چیزی رو که از دست دادید حکومت علی نبود در ماجرای بعد از پیغمبر، بلکه حبل الله رو از دست دادید، قربه وسقا رو از دست دادید، صراط مستقیم رو از دست دادید. یعنی اینکه هی دنبال صراط میگردید با هم اختلافتون میشه، به چه کسی اعتماد کنیم؟ خب بقیه هم فهمشون مثل من معصوم که نیستن. این درگیری و اختلاف و تا امروز جهان اسلام داعش بیشتر از این که شیعه کشته باشه اهل سنت کشته، مسئله اختلاف حل نمیشه اصلا.
در نگاه جزئی تر تو روزگار امروز ما و در زندگی فردی و در مواجهات ما با مسائل و در هجوم شبهه ها، احساس میکنم که ما هم همونقدر به این حبل الله نیازمندیم. بله.
و البته ما باید اینو در نظر بگیریم که گرچه برای روزگار بعد از غیبت حضرت حجت سلام الله علیه نکاتی هست که سر جاش مطرحه و حضرت هم خودش فرموده به کجا مراجعه کنید، اما باید بدونیم در روزگاری که امام زمان رو دسترسی نداریم چه خلای بزرگی داره. و وقتی بنده صبح از خواب بلند میشم حالت استرار ندارم، مثل بچه که تو بازار بازی میکنه آرام آرام، اون لحظه ای که یادش میاد حس میکنه باباشو یا مادرشو گم کرده، دیگه هر کارش کنی، هر شکلاتی بدی آروم نمیشه. من اینه کسی که عذر میخوام یا مخدر مصرف کرده یا مسکن تخدیر شده، حس اضطرار و گم کردگی، چون میدونی اون بچه هم که میگه بابام گم شده، باباش گم نشده، این گم کرده. امام زمان ارواح حافظا سیطره بر ما داره، احاطه بر ما داره، ما دستمون گم شده و میگردیم، اون که سایه لطفش رو سر ما هست. این اضطرار نیست، این معلومه یه تخدیر روحی یا تخدیر اعتقادی جورایی شدیم.
خیلی وقتا هم اشتباه میگیم، بله. یه مسیر مخواهیم خلال رو پر کنیم.
همون که امیرالمومنین فرمود در دوره غیبت عماد یقین، عمود یقین، اونجایی که بهش تکیه کنید و ندارید، نه اینی که حجت نیست، نه اینی که تکلیف معلوم نیست، نه اینی که نمیدونید چیکار کنید، ولی بالاخره آدم همراه امام معصوم کاری بکنه با اینکه به امر او جای دیگه تنها باشه خیلی متفاوته. این تفاوت اگر حس نمی کنیم، اون معلومه که یه اشکالی در ما
بازم باید برگردیم به خودمون.
خلاصه امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که با اینا مباحثه کنید، ولی فقط قرآن نخونید،
از سنت رسول،
از سنت پیغمبر و سنت مکتوب. اینجا منظور به امیرالمومنین نبود، چون اینا خیلیشون صحابی بودن، مثالایی هم که زدم، یعنی یادتون ذیل این آیه پیغمبر چنین عمل کردن، درسته؟ و پیغمبر که خطا نمیکنه، پس فهم شما خطاست. اینا وقتی تو گفتگوها و مناظرات کم می آوردن، دست و گوششون میگن، گفتن گوش ندید، گوش ندید، الان شما رو عرض کنم خدمت شما که سحر میکنن، یا کلامشون شما رو، مثلا زیبایی کلام شما رو میفریبه، دیگه حرف نزنید، نه با علی حرف بزنید، نه با ابن عباس حرف بزنید. این خودش نشون میداد منطق ندارن خوارج. بعد از مدتی، چون امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود هر کس به ما بپیونده اگر آدم نکشته باشه آزاد، هر کس بره سمت مدائن ترک کنه منطقه رو، ما کاری باهاش نداریم، هر کسی که خونش میخواد بره ما کاری باهاش نداریم. اصلا حضرت آماده شده بود بعد از حکمیت که به جنگ شامیان بره، هر چی به اون میگفتن آقا خوارج، میفرمود بذارید ما بریم با خوارج، با معاویه و شامیان بجنگیم، شاید اینا عده بیشتریشون حق روشن شد، کشته نشن، تا میشه سراغ اینها نریم ابتدا. حتی اونا رو دعوت کرد، فرمود شما با من اختلاف دارید، ولی در این که با شام بجنگید که اختلاف نداره،
بریم با هم بریم.
گفتن نه، تو کافر شدی، ما کافر شدیم، توبه کردی، ولی تو هم باید توبه کنی. یعنی کوتا نیومدن. وقتی کوتا نیومدن حضرت ناامید شد، آماده شدن برن به سمت شام. لشکر 60 و چند هزار نفری رو که جلسه پیش توضیحات بیشتری داشت گفتیم و بردن به سمت شمال عراق، به سمت شام،
که بعد داستان ابن خباب،
ابن خباب پیش اومد. بازم امیرالمومنین حمله نکرد اینجا، دیگه جلسه پیش فرصت نداشت. یکی از یارانشون رو فرستادن که برو ببین چه اتفاقی افتاده، شاید بهتان زدن به خوارج. سلام خدا و امیرالمومنین. اون همه فحاشی به حضرت میکردن و اون نه، شاید اینا یه گوشه یان حالا شاید
گزارش غلط رسیده،
گزارش رسیده بود که عبدالله ابن خباب و همسر باردارش و با طفل درون رحمش و سه زن دیگه کشتن و زن کشی در مکتب اسلام، هم زدن بانو زن هم کشتن، بسیار قبیحه، چون زنها در جنگ معافن. شما درگیری هم دارید با مردان، درگیرید به خانوم ها چی کار دارید، به بچه ها چی کار دارید؟ این دیگه علامت رسمی ایجاد ناامنیه. خبر رسید یک مرد و چهار زن و یه طفل درون رحم رو کشت. بازم حضرت فرمود یکی از نیروهاشون رو از عبدی ها از قبیله سعسعه و زید فرستادن، اون رفت اونجا ببینه چی شده، تا اومد گفت من از طرف علی ابن ابی طالب ببینم چی شده، اون رو هم کشتن. خبر کشتن نماینده رسمی امام، شما ببینید چه آدم های صفیحی بودن. مثلا این میمونه در مذاکرات بین دو کشور نماینده طرف کشور دیگر رو بکشن، هیچ وقت این کار نمی کنن. یعنی دیگه ببینید چه وضعی داشتن. حضرت فرمود خب
دیگه مصمم شدن،
دیگه مصمم شدن. با این حال نیروها هم اومدن پیش حضرت، گفتن آقا ما داریم میریم شام، زن بچه‌مون اینا به خانوما رحم نمی کنن. عرب بسیار بدش میاد از این که به یک زن حمله کنه. ببینید چقدر باید اوضاع وخیم باشه که به یک بانو جسارت بشه. مثلا در کربلا اون اسارت اتفاق بیفته، یا نسبت زهرای اطهر سلام الله علیها اتفاقی بیفته. اینا مواردی است که در تاریخ عرب نمونه هاش زیاد نیست، نمیگم هیچ نمونه نداره، و دیگه هر کسی از این کارا میکرده ننگ ابدی بوده براش، وقیح میدونستن این کارو. خیلی مرد باش، برو با مردان بجنگ. حضرت گفتن آقا اینا معلومه که اگه ما بریم شام بیان کوفه رو بگیرن، زن و شما رو بکشن، نیروهای رزمنده تر کوفه کم شده، چه کار کنیم؟ خلاصه اصرار کردن. امیرالمومنین هم سلام الله علیه باز نیرو فرستاد که منتها این دفعه با نیرویی که نتونن اون یک نفر رو بگیرن، که شما اگر بگید که اون چند نفری که قاتل بودن معرفی کنید، ما با بقیه شما کاری نداریم، تو بریم صفین و بیان، و هر کسی از شما قتل نکرده باشه ما مجازاتش نمی کنیم. اینا یک پارچه گفتن ما هممون کشتیم. یعنی ما ببینید اگر چند نفر یه نفر رو بکشن در یه درگیری، خدای نکرده، همه رو قصاص نمی کنن. اما اگر یک جمعیتی ناامنی ایجاد کنن مسلحانه، یه نفرم کشته بشه، این جمع متهمه. مگه البته باز که امیرالمومنین فرمود اگر به خاطر فقط عبدالله ابن خباب که اعتراف کردید برای ایجاد ناامنی رو کشتید، همه تونو بکشم اسراف نیست، اما اگر کسی در قتل شرکت نکرده بره، من کاری باش ندارم. بازم
فرصت دادم.
فرصت میدم، چون نمیخوام کشته بشید شما. هزارتا، پونصدتا، سیصدتا، سیصدتا، دویستا، همینطور هی ریزش کرد تا اون جمعیتی که شده بود 4000 تا قبلن
توی هر کدومش رو به اندازه 10 تا مرد جنگ.
بله تو مناظرات قبلی خیلی از بزرگانشون رو حضرت به انحاء مختلف، یا در مناظره یا با اینکه به او پیشنهاد داد تو برو جای دیگه خدمت کن که یقین داری خدمته، خلاصه جمعیت رو به 4000 رسونده بود. 1000 و 1500 و چند تا 300 عرض کنم اعداد مختلفی که نوشتن، قریب به 1700 تا اینطورا مونده. باز از اینها هم حضرت باز شروع کرد به گفتگو. روز نبرد فرمود با اینکه اینقدر اینها کار کردن، فرمود ما شروع کننده نخواهیم بود. حالا که دیگه ناامنی ایجاد کردن، اینا محاصره کردن، فرمودن شروع بذارید اونا شروع کنن. باز شروع کرد با اینا به گفتگو و محاجه. کدوم شما صفین بودید؟ من براتون تعریف کنم، یه بار برگردید از اول مرور کنید ببینید شما اشتباه کردید یا ما. اگه من اشتباه کردم من برمیگردم ببینید من کجا اشتباه کردم.
با هر کدوم با زبان خالص.
بله. ولی من توضیح میدم براتون. اینقدر نرمی امیرالمومنین رو ببینید، ولی کنارش گاهی به هیچ وجه کوتاه نیومده. مثلا اینو عمدن میخوام کنار هم بذارم، عزیزانمون رفتار حضرت دستشون بیاد. جای مدارا اگر باشه قطعا امیرالمومنین مدارا میکنه. خبر دادن که آقا خوارج دوست دارن شما یه توبه بکنید. حضرت که دائما توبه میکرد، استغفار میکرد، نه اینکه گناهی کرده باشه، امیرالمومنین رئیس عباد عالمه. حضرت همون استغفر الله من کل ذنب، خبر به خوارج دادن که علی توبه کرد، این قبل از جنگ.
بله.
خوشحال خیال کردن فتح الفتوح کردن، یعنی تو دلشون هم میدونن امیرالمومنین قابل قیاس با معاویه، یعنی خب حالا بریم پس با در رکاب و با معاویه بجنگیم. علی از کفر توبه کرد، امیرالمومنین نماز ظهر خونده بود، اشعث اومد پیش امیرالمومنین.
الان اشعث از ذهنم رد شده بود، می‌خواستم ببینم کجای قصه است اشعث.
هر جا فتنه است تو حکومت امیرالمومنین اشعث است. نماز ظهر خونده بود، می‌خواست نماز عصر بخونه، گفت این خوارج اومدن امروز این مسجد پر شده دوباره، بزرگان خوارج اومدن میگن شما از کفر توبه کردید. خب حضرت کاری نداشت توبه کنه، اما حضرت بین دو نماز برگشت ایستاد، فرمود دروغ میگه کسی که میگه من از کفر توبه کردم، من از کفر توبه نکردم چون کافر نشد. دوباره لا حکم الا لله ان الحکم الا لله، فحاشی شروع شد دوباره رفتن. یعنی حضرت اینقدر تلاش میکنه جمعیت اینها رو کم کنه کشته نشن یه طرف، اما اینکه قرارش حق گم بشه امام جامعه اسلامی فصل الخطاب بگه من کافر شدم، اولا که نشده، ثانیا اینجا جای مصلحت هم نیست، جای تقیه هم نیست که بگن اقرار به کفر نعوذ بالله کرده.
دیگه سنگ
همین مونده بود که دیگه این همه حضرت عبادتش حیرت انگیزه، میگفتن شامیان علی نماز نمیخونه، حالا حضرت بیاد یه همچین حرفی هم بزنه، اصلا جا نداشت. اینجا کوتاه نیومد ولی اینکه خیلی ها برگشتن. خلاصه تو این شرایط جنگ نهروان با شروع کنندگی خوارج آغاز شد.
بازم امروز شروع نمی کنیم، انشاءالله هفته آینده. یه سوال فقط من بپرسم قبل از اینکه مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. حضرت جنگ با خوارج رو جز افتخارات دوران حکومت خودشون میشمرن و میفرمایند که من چشم فتنه رو درآوردم که کسی جرأتش رو نداشت. این باز برمیگرده به همون ویژگی هایی که شما اشاره کردید؟
خیلی سوال مهمی. حالا اگر یه وقتی هم جسارت شد ممکنه وقت اون طرف رو هم بگیریم. دو تا نکته مهم اینجاست. یکی این که اون هیبت خوارج اگر کسی میدید، مخصوصا خوارج که میگن اون جنگید، چون بعدن دیگه پسمانده ها بودن دیگران جنگید،
اصلیاش
وجوه و آبروداران و برخی اصحاب و عباد و رؤسا و دانشمندانشون و اینا بودن، کسی جرأت نمیکرد به اینها، اصلا هر کسی سمت اینا میرفت متهم میشد به جنگ با اسلام. قیافه های اینا همه نماد اسلام، همه لباس اسلام به تن، اصلا کسی فکر نمیکرد یه روزی جرأت کنه کسی به سمت
مقابل اینا
بیسته. و حضرت به جنگ تهجر که رفت هیچ کس این کار نمیتونست بکنه. بت تهجر شکستن از بت فسق و فجور و شام شکستن به مراتب سخت داره، چون اون طرف فسق و فجورش آشکار بود، این طرف عشق روان و عبادت شب و قرآن روز و روزه و پیشانی و پینه بسته و خیلی این. یعنی هر کسی به سمت اینا میره متهم به بیدینی میشد.
ولی حضرت در واقع به جنگ یک تفکر رفت.
حضرت به جنگ یک تفکر منحط اسلام دروغینی که بسیار خوب لباس اسلام به تن کرده بود، اصلا غیر از امیرالمومنین هیچ کس جرأت نمی‌کرد با اینا در بیفت، لذا جو افتخار داشت و البته خیلی آسیب خورد حکومت حضرت. که حالا انشالله فقط الان اشاره میکنم، جلسه بعد اگه زنده باشم عرض میکنم، جنگ با صفین، کشته های امیرالمومنین و شهدا در کوفن، برخی کوچیک در بطرن، کشته های معاویه در شامن و اطراف شام، اما در خوارج توی کوچه یه سرباز امیرالمومنین هست و یک خارجی از خوارج، و وقتی در جنگ هم دیگر رو کشتن توی دو تا خونه بغل هم، یکی قاتل اون یکی شده، یعنی بذر نفرت بین مردم شهر پاشیده شد عملا. یعنی جنگ داخلیه دیگه، خطر جنگ داخلی یکیش اینه که همسایه ها با هم درگیر شدن، یکی این طرف یکی اون طرف و به هم زخم زدن، و دیگه اصلا انسجام شهر کوفه پاشید از هم، گرچه همین راهی نداشت، خیلی تلاش کرد اون اتفاق نیفته، و حالا انشالله عرض میکنیم. به همین جهت هم در واقع نیروی نظامی حضرت به شدت آسیب خورد، ولی خب همه اینا به خاطر اون انسانهای سبکسر تندرو متحجریه که متاسفانه با امیرالمومنین درگیر شد.
بسیار خیلی خوب، خیلی ازتون ممنون. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، و حالا انشالله این بحث رو هفته آینده هم ادامه خواهیم داد. صفحه 55 قرآن کریم رو دوستانم تلاوت بکنن. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
اللهم صل على محمد وآل
دوباره سلام میکنم به تک تک دوستان عزیزم. یه سلام فیجو مخصوص به همه مخاطبان خوب شبکه افق جای کاشانی که گفتیم اتفاق بسیار مبارکی است، تکرار این برنامه رو ببینن. از همه دوستان خوب شبکه افق هم صمیمانه متشکرم. یه خبر خوب دیگه و اون همین که به همت دوستان عزیزمون در ماه جمادی الثانی بیش از 1800 رأس گوسفند الحمدلله قربانی شده، به دستان نیازمندان در سراسر کشور خواهد رسید و انشالله گزارشش رو هم خدمتتون خواهیم داد که انشالله تک تکتون مأجور باشید. وقت در اختیار شماست و نکته قرآنی امروز باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صفحه‌ای که امروز تلاوت شد خیلی نکات فراوانی داره که یکیشو عرض میکنم. در پایان صفحه حضرت حق که موضوع حضرت مریم سلام الله علیها است، پیغمبر ما حضرت حق می‌فرماید که ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این از اون خبرهای غیبی بود که به تو گفتم، به تو وحی کردم، تو نبودی اونجا ببینی، این نبودی ببینی علامت عظمت کار، تو نبودی اونجا ببینی که چگونه اینها در مسابقه این که چه کسی مریم رو میخواد کفالت کنه با هم درگیر بودن و هیچ کس کوتاه نمی اومد به دیگری بخواد این فرصت رو بده و نزدیک بود که این درگیری منجر به دعوا بشه. حسن از عظمت این که چه کسی بشه کفیل مریم، صفحه قبل میفرماد که کفلها زکریا، زکریا کفیل شد. خدمت کردن و کفالت به حضرت مریم سلام الله علیها اینقدر افتخار بزرگی بود که بین انبیاء بنی اسرائیل و دیگران اینجا کسی به نفع کسی کوتاه نمی اومد کنار بره، نمی خواستن این فضیلت از دست بدن، خدمت به حضرت مریم سلام الله علیها رو که مادر حضرت عیسی است. همینطور در مورد زهرای ازهر سلام الله علیها، همه بزرگان و وجوه اصحاب پیغمبر سبقت می گرفتن در خواستگاری و رسول خدا هم خوشش نمی اومد و پاسخ منفی می داد. چرا؟ چون می دونستن این زن برجسته‌ای که همینطور که اینجا داریم وصطفا که علی نساء العالمین، برتری از زنان عالمیان، اونجا هم سیده نساء العالمین و سیده نساء اهل الجنه است، لذا همه آمدن. ولی خب پیغمبر اکرم فرمود که عقد ازدواج فاطمه من به عهده من نیست، با خداست. این نشون میده که گاهی خدمت به یک زن الهی بالاترین افتخار یک پیغمبر میتونه باشه.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. دعا بکنید، آمین بگیم و خداحافظی بکنید.
به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها، به حرمت حضرت مریم سلام الله علیها، امیدوارم انشالله همه ما نسبت به خدمت به مادرانمون در دنیا موفق باشیم و مورد عنایت و دعای مادر عالم وجود حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بگیریم و با دعای حضرت انشاءالله دستمون به دامان پرمهر حضرت بقیت الله برسه انشاءالله.
الهی آمین. فردا انشاءالله تراشیم خدمتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. نه مثل ساره و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، شبیه خودت زهرا. زیارت کنیم حضرت رو تا فردا و تا سلام. متشکرم از
فوجدك لمن تخنك صابرا وزمنا أنا لك أولياء وصدقونا وصابرونا لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتابي وسيو فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا انا قد سهرنا به ولایت که